انشالله دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. خیلی متشکریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی. دوستان عزیزم، به ساعت 11 رسیدیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. با ادامه برنامه‌ها همراهتون هستیم. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی هشتگ گفتگو از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان باشن. شما عزیزان میتونید این برنامه رو به صورت تصویری هم از وبسایت رادیو گفتگو مشاهده بفرمایید به نشانی www.radiogoftogu.ir. همکاران بنده رو در برنامه زندگی هشتگ گفتگو همراهی بفرمایید.
روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن همه سایت‌های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
به اطلاعات بیشتر در این برنامه
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان ارجمندم در هر کجای ایران زمین که شنونده و بیننده هشتگ گفتگو هستید. امروز از استودیوی 17 ساختمان شهدای رادیو با شما هستیم. از طریق اپلیکیشن ایران صدا شما میتونید ما رو مشاهده کنید و برنامه رو همزمان بشنوید. موجب افتخارم هست که این برنامه رو با عنوان ظرفیت ها و راه های توانمندی پیام رسانه داخلی به همراه همکارانم تقدیم حضورتون کنم. در ابتدای برنامه بریم به سراغ تازه های فناوری.
سلام و درود بر همه همراهان صمیمی برنامه هشتگ گفتگو. امروز هم با تازه ترین اخبار فناوری و آیتی همراه شما هستیم. طبق آخرین آماری که از جولای 2019 رسیده، تقریبا 56% از جمعیت جهان، یعنی 4,033,000,000 نفر کاربر اینترنت هستند. 3,093,000,000 نفر در جهان برای ورود به اینترنت از موبایل استفاده می کنند و 3,053,000,000 نفر در رسانه‌های اجتماعی فعال هستند. از نظر تعداد کاربران اینترنتی، کشورهای چین، هند و ایالات متحده در صدر کشورهای جهان هستند. ضریب نفوذ اینترنت در ایالات متحده و اروپا به 95% میرسد. اما اگه میخواید راجع به آمار کاربران اینترنتی ایرانی بدونید، باید بگم که طبق آخرین آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت بخش ICT کشور نشون داده که تا پایان شهریور ماه امسال بوده، تعداد مشترکان اینترنت در کشور ما بیش از 67,000,000 نفره. این آمار نشون داده که گوشی‌های موبایل اصلی ترین ابزار برای وصل شدن مردم ایران به شبکه جهانی اینترنت بودند، به طوری که از این جمعیت 67,000,000 نفری تعداد 4,000,000 نفر فقط از طریق اینترنت ثابت وارد اینترنت شدن و مشترک بودند و بیش از 63,000,000 نفر از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده کردن. ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما تقریبا 81.5% هست و خوبه بدونید با توجه به فوایدی مثل سرعت و منبع اطلاعاتی فراوان و آموزش و خدمات آنلاین و تجارت الکترونیک که در فضای اینترنتی هست، اما سرقت اطلاعات شخصی و محتوای نامناسب و انزوای اجتماعی از معایبیه که به استفاده از اینترنت نسبت داده شده. بسیاری از کشورها مثل چین، روسیه و حتی ژاپن و کره جنوبی برای در امان موندن از راهزنی اطلاعات به اینترنت ملی و بومی رای آوردن. خوبه بدونید که برخلاف تصور عموم، اینترنت ملی هیچ ارتباطی به محدود کردن اینترنت نداره و صرفا نوعی گردش اطلاعات در بستر داخلیه. در این طرح با نگاهی به محتواهایی که بیشتر مورد استفاده مردم قرار میگیرن مثل فیلم و سریال و شبکه‌های پیام‌رسان، این اطلاعات وارد بستر پهنای باند داخلی میشه تا سرعت و کیفیت بسیار بهتری رو برای کاربر به ارمغان بیاره. در ایران هم ایده اولیه اینترنت ملی یا همون شبکه ملی اطلاعات در سال 1384 مطرح شده و سال 98 اجرایی شده که هدف از اجرای این طرح این بوده که برای بالا بردن امنیت سایبری داده‌های حساس کشور بر روی زیرساخت داخلی قرار بگیرد. ممنون که بخش اخبار فناوری امروز رو هم همراهی کردید.
سپاسگزارم سرکار خانم فاطمه حسن‌پور، همچنان با شما هستیم از شبکه رادیویی گفت و گو. من فرهاد اسماعیلی مفتخر هستم عنوان موجی کارشناس برنامه هشتگ گفتگو با هدایت و رهبری سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده برنامه. این برنامه رو تا به حضورتون کنیم از شبکه رادیو گفتگو. میهمانان عزیز این برنامه دوست ارجمندم جناب آقای میثم عسکری، مدیر پیامرسان آیگپ و مدیر شبکه اجتماعی در واقع تمام خدمات در این حوزه ارائه میدم، و دیگر نازنینی که در استودیو برنامه حضور دارن، دوست ارجمندم سید علیرضا آل داوود، چهره رسانه‌ای شناخته شده چه در تلویزیون و چه در رادیو، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه هستم. هر دو عزیز خوش آمد میگم، روزتون بخیر. جناب عسکری
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنون از دعوتتون. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و مخاطبینی که از طریق امواج تصویری ما رو میبینن. در خدمتتون هستیم، امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم. جناب یاری داوود
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان و بینندگان از برنامه، همچنین شما موجه محترم و میهمان گرامی برنامه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو، موضوع این برنامه موضوع بسیار مهمی است. موضوع ظرفیت‌ها و راه‌های توانمندی یا توانمندسازی پیام‌رسان‌های داخلی است. ثانیه‌های درد در همین استدیو گفتگو رو آغاز می‌کنیم.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگوی
روزهای یک شنبه از رادیو گفته گفته
هشتگ هشتگ گفته گفته.
محرمانگی، صحت اطلاعات و دسترس پذیری سه اصل مهم در امنیت فضای مجازی است که البته کارشناسان معتقدند هر نرم افزار و پیام رسانی می تواند تا حدی در این حوزه ها آسیب پذیر باشد. چند سالی است استفاده از پیام رسان ها در فضای مجازی مرسوم شده و در سالهای اخیر برنامه سازان ایرانی هم از این غافله عقب نماندند و چندین مدل پیام رسان داخلی طراحی و به بازار ارائه کردند. اما برای ادامه مسیر رشد نیاز به حمایت دارند. قدم اول فعالیت این پیامرسان‌ها کسب اعتماد است. اعتماد اول از همه با ایجاد امنیت آغاز می‌شود. مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیامرسان گپ.
ما تو حوزه‌های فناوری امنیت، کما اینکه در فقط حوزه امنیت در فقط حوزه پیامرسان نیست، امنیت در حوزه نرم افزار ما در کشورمون در یه سطح بسیار مطلوبی هستیم، چون ما همین الان بانک‌های ما تو اینترنت دارن سرویس میدن، بسیاری از سازمان‌های ما که سازمان‌های اطلاعات بسیار مهم می‌دارن در داخل اینترنت دارن سرویس میدن. قاعدتاً ما از نظر دانش امنیت و فناوری امنیتی هیچ مشکلی نداریم و میشه گفت اینو در تمام نرم افزارهای ایرانی شما میتونید ببینید. نرم افزارهایی که الان دارن فروشگاه‌های اینترنتی هستن، اینها در روز چندین میلیارد شاید و یا شاید چند ده میلیارد تراکنش دارن. قاعدتاً اینها خیلی امنیت توشون مهمه، چون صحبت مسائل مالیه و اگر اینها مطمئن نبودن به مسائل امنیتشون به یه روز ممکن بود ورشکست بشن. پس از این جهت مطمئنن ما در کشور دانش بومی اینو داریم در سطح کاملا مورد در واقع اطمینان.
دکتر امینی استاد دانشگاه میگوید پیام رسانهای داخلی به لحاظ محرمانگی و صحت اطلاعات در شرایط مطلوبی هستند، چرا که از پروتکل های استانداردی استفاده میکنند که مورد استفاده بانک هاست.
یه بحثی که هست که فکر میکنم یه تصور غلط بیشتر تو این سمته که فکر میکنن مردم ها که پیام رسانهای خارجی داده هایی که ذخیره میکنه سمت سرور به شکل رمز شده است و خودش به اونها دسترسی نداره. که این غلط هست، چون با یه شیطنتی در واقع بعضن گفته میشه که یه مدار کاربر رو گمراه میکنه یا فردا، در صورت این شکلی نیست. یعنی پیام رسانه های خارجی هم داده هایی که دارن سمت سرور ذخیره میکنن مجبورن که به شکل آشکار یا غیر رمز شده باشه. اون بخشی هم که بعضن ادعا میکنن رمز شده هست، کلید رمزگشایی هم دست خودشونه.
با برنامه هشتگ گفتگوی امروز همراه باشید تا پیرامون حمایت از پیام رسان های داخلی بیشتر گفتگو کنیم.
به هشتگ گفتگو خوش آمدید. در واقع باعث افتخار ما هستش که روز یکشنبه در خدمتتون هستیم. من در خلالی که این گزارش داشت پخش میشد با دوستان جناب آقای عسگری و داوود خان صحبت میکردم و خیلی خودمونی داشتیم میگفتیم که من خود من سال گذشته موقعی که تلگرام مسدود شد تجربه کردم. اومدم پیام رسانه‌های داخلی، متاسفانه تجربه خوبی نداشتم. بعد ایشون گفتن که خب دلایلی داشته. گفتم خب خوشحال میشم. خیلی سریع، صمیمی، صادقانه مشکلاتو آقای عسگری واقعا چرا روی کرده مردم حالا که مجبور بودن استفاده بکنن، چرا به این سمت و صورته، چرا اون اقبال لازم صورت نگرفت؟ شما صحبت کردید که اون دفاع اولی که در مقابل تلگرام انجام دادن چون دفاع خوبی نبود، یه سری حاله ها به وجود آورد روی پیام رسانه داخلی، در که واقعا پیام رسانه داخلی تلاش دارن میکنن. توضیحات لازم خودت.
بله، حالا تو خلال این گزارش من عرض کردم خدمتتون اگر بخوایم یکم به گذشته برگردیم از فیلترینگ اول و دوم تلگرام، یه اتفاقی تو کشور افتاد و این بود که به مردمی که شاید 4-5 سال داشتن با یک شبکه اجتماعی و پیام رسان به نام تلگرام کار میکردن، یک شبه گفتن که خدمت شما عرض کنم که این بد است و این 5 تا خوب است، در صورتی که هیچ کدوم از اون 5 تا به لحاظ مدیرانشون و تیمی که داشت کار میکرد راضی نبودن اینجوری پرزنت شدن در نگاه مردم. دوستانی که کار میکردن 4-5 سال بود داشتن کار میکردن، تحقیق میکردن و توسعه میدادن.
گام اول که گام اعتماد فقط به خاطر لابی کردن این 5 تا بودی که این شرایط به وجود اومده. حتی در این شرایط
نه خیلی از دوستان، حالا احتمالاً یکی از عزیزانم میاد رو خط ما باشون صحبت میکنیم، میتونید بپرسید، تو اون دوره خیلی ناراحت بودن و بعضا صدا و سیما و رسانه‌ها برنامه‌ای نشست میذاشتن به نشانه اعتراض یا به نشانه ناراحتی از این تصمیم این تیپی نمی اومدن برای مصاحبه. من اسمشو میذارم بد پیاری، یعنی تو فضای رسانه و از فرهنگ رسانه که بخوایم بپردازیم به این موضوع، یک بدسلیقگی اتفاق افتاد و اون نگاه اعتماد مردم به پیام رسانهای داخلی سلب شد.
درسته،
خیلی هزینه ها بایدش ما باید می پرداختیم و هنوزم در حال پرداختن این هزینه ها هستیم که بتونیم تو گام اول اعتماد جلب کنیم و تو گام های بعدی یا گام های پارالل بتونیم توسعه هم داشته باشیم. اما خیلی زحمت ما رو برد بالا به لحاظ اعتماد. خب تو این فضایی که این اتفاق میفته، خب حواشی هایی هم به وجود میاد، میگن فلان پیام رسان هک شد، فلان پیام رسان ایراد این تیپی داشت. دیگه تو این فضای آشوب رسانه‌ای به قول معروف سخت شد کار و پیام رسانه‌های داخلی نتونستن اون گام اول که گام اعتماد بود و درست برداشت.
همین گام اول بیستیم. آیا داوود کارشناس منصفی هستن؟ یعنی واقعا صادقانه نگاه میکنن؟ اگه ایرادی بر نوع سیستم هست انقدر منصف هستن بگن انقدر ایراد مال نگاه ماست، انقدر این ایراد مثلا توی حوزه فناوریه؟ داوود جان میخوام شما صحبت بکنید.
خب ما بارها توضیح دادیم جناب آقای اسماعیلی و صحبت های برادران هم کاملا درسته. ببینید، ما چند تا نکته را در پرزنت کردن پیامرسان های داخلی، حالا فقط پیامرسان نه، پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی و بقیه سرویس ها و خدمات مثل موتورهای جستجو، مثلا همه سرویس ها و خدماتی که باید در بستر داخل ما حمایت کنیم. خب من با اکثر مدیران پیامرسان های داخلی و حتی دو تا از موتورهای جستجو جلساتی داشتیم و صحبت های دوستان را شنیدیم. ببینید، اینکه نگاه ها، من خیلی منصفانه حالا بگیم و صادقانه بگیم، اینکه نگاه یک بخشی از کسانی که باید از این سرویس ها و خدمات داخلی و بومی حمایت بکنن به غرب هست، یک حقیقته. یعنی اینکه شما میبینید که یک عده‌ای داخل کشور به عمد بستر رسانه‌ای برای خودشون در خارج از مرزها تعریف کردن که این طرف قابل کنترل نباشه. ببینید من مثالی که میخوام بزنم اینه که شما در بستر پیام‌رسان تلگرام که حالا با بررسی حالا ترافیک مصرفیش حالا تا قبل از فیلترینگ داخل کشور ما میبینیم که تارگتی که حالا شده، یعنی هدفی که قرار گرفتن، دو تا کشور ایران و روسیه هستن و بعد با بررسی متادیتا هاش، چون همه چیز در بستر تلگرام رمز میشه، با بررسی متادیتا هاش میتونستیم بفهمیم که عمده کاربرانش ایرانی و فارسی زبان هستن. بعد داخل این بستر پیام رسان که سال 94 میان مدیرانش داخل تهران، که البته در روزنامه صبح نو سال قبل به این موضوع اشاره شده بود و بنده هم اونجا مطالعه کردم، سال 94 مدیران این پیام‌رسان میان داخل کشور. بعد از دو تا حضور پیام‌رسان خارجی، ویچت و تانگو و وایبر، که حالا وایبر که حالا مسلماً مال رژیم صهیونیستی بود و دفترش هم توی سرزمین اشغالی بود، بعد از اینکه اون دو تا پیام‌رسان، سه تا پیام‌رسان خارجی اومدن و مردم هم اقبال کردن پیام‌رسان خارجی، چون ما باز هم بگم فقط بحث پیام‌رسان نیست، پیام‌رسان میتونه یک بستر جنگ باشه. امروز صبح یکی از روزنامه‌های آمریکایی یک گزارشی منتشر کرده که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و رژیم صهیونیستی و بعض از این کشورهای منطقه یگان عملیاتی در بستر شبکه‌های اجتماعی تعریف کردن به پیام‌رسان‌های خارجی، که یکی از خروجی‌هاش میشه حوادث دو هفته گذشته داخل کشور ما، قبل از این دی ماه 96، قبل از این فتنه 88، که حالا در اعتراف‌های خود مقامات غربی هم موجود هست، به خصوص حالا مهمترین سندی که غرب و به خصوص آمریکایی‌ها و اینها از یک بستر فضای مجازی، یک سرویس و خدماتی مثل پیام‌رسان شبکه اجتماعی و میکروبلاگ توییتر استفاده کردن، بحث کتاب خاطرات خانم کلینتونه. پس ببینید این یک قسمت ماجرا که یک نگاهی به غرب وجود داره، میگن آقا داخل نمیتونه، اما برعکس این رهبر فرزان انقلاب حتی در بیانیه گام دوم انقلاب هم تأکیدشون بر ما میتوانیم هست. ببینید پیام‌رسان این، حالا مثلا شما میرید موشک دوربرد میسازید، میگن آقا این رو های تکنولوژی، لبه تکنولوژیه. خب پیام‌رسان هم در دنیا همین نگاه بهش میشه، یعنی یک حالا تکنولوژیه حالا خاصی، رو لبه تکنولوژی هم تعریف میشه. مثال بزنم، شرکت گوگل در حد 10 سال گذشته، حالا مهندس بیشتر شاید دوتن توضیح بدن، 7 یا 8 تا پیام‌رسان رو به همدیگه تغییر داد. یعنی اومده یه پیام‌رسان نوشته شرکت گوگل که موتور جستجوش، یعنی سرویسی که در موتور جستجو یک دنیاست، حالا شاید بالاتر از 99% کشور دنیا طبق رنکینگ الکسا، اومده تو حوزه پیام‌رسان موفق نبوده، یا خیلی از الان کشورها موفق بودن مثل کره جنوبی. ببینید بخوایم مقایسه بکنیم، نگاه به درون رو میخوام بگم، کره جنوبی کشوری که از نظر فرهنگی نزدیک به ماست، از نظر بحث جمعیتی حدود 80 90 میلیون جمعیت داره، از نظر سابقه تاریخی عین یک کشوری که ریشه داره مثل ایالات متحده آمریکا است که 340 50 ساله مثلا تشکیل شده، یک کشور ریشه داره توی تاریخ. شما میبینید در دهه 90 میلادی میاد شبکه ملی اطلاعاتش رو اندازی میکنه و امروز که من با شما صحبت میکنم پیام‌رسان کاکائو تاکش بیش از 93% مردم کره جنوبی از پیام‌رسان داخلیشون استفاده میکنن. این ببینید به دلیل اون موضوعی که شما میگم، کسانی که دست اندر کار این فضا بودن در کره جنوبی نگاه داخل رو داشتن.
خب ما سال گذشته آقای انجیدنی مدیر گپ رو در واقع دعوت کردیم، مهمان ما بودن، صحبت کردیم، ایشون هم نظرات شبیه به شما داشتن، الان خوشبختانه به ما پیوستن. سلام آقای انجیدنی، روز بخیر.
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و روز خدمت شما روز خوشی داشته باشید.
درود بر شما. جناب انجیدنی، الان ما به اینجا رسیدیم، من اگر برنامه را از ابتدا شنیدید که نیازی به توضیح نیست، اما لازم می‌بینم برای کسانی که همینک به برنامه پیوستن خدمت شما عرض کنم، موضوع برنامه ما ظرفیت‌ها و راه‌های توانمندسازی پیام‌رسان‌های داخلی است. به خاطر بدعملکردی که در سال گذشته آغاز شد و خب بلواهایی که این ایام اتفاق افتاد و مردم آشفته به سراغ فضای مجازی رفتن و اینترنت قطع شده بود، خیلی اتفاق شد که آیا به سمت پیام‌رسان‌های داخلی برویم یا نرویم. اونا که تجربه ناموفقی داشتن از سال گذشته چندان رغبتی نشون نمیدادن و اونایی هم که نبودن وارد شدن. به نظر میرسه که پیام رسانهای داخلی یه حرکتی انجام دادن، یه گامی برداشتن برای رفع و تصحیح ایرادات فنی که سالهای گذشته براشون اتفاق افتاد بعد از فیلترینگ تلگرام. اون موقع ما یک فشاری داشتیم که اصلا ترافیک اجازه نمیداد بیاد بالا صفحه. الان نمیدونم اون مسئله حل شده نشده. دیگه حضرت عالیو میخوام، واقعا این ظرفیت امروز فراهم شده با توجه به عادی شدن شرایط؟
ببینید توی موضوع پیام رسان با توجه به اینکه بخش زیادی از سرمایه گذاری مربوط به خرید تجهیزات و تخت افزار و زیرساخت است، شرکت ها متوجه به تعداد مشترکی که به سمتشون میان زیرساختشون رو گسترش میدن.
بلی.
و قاعدتا یه شرکتی که 2 میلیون نفر مشترک داره، یا اصطلاحا حالا از نظر ترافیک مصرفی بخوام بگم 2 گیگابیت پر سکند ترافیک مصرفی داره، هیچ وقت نمیاد اندازه 100 گیگابیت سرور و تجهیزات بخره، چون سرور و تجهیزات به سرعت قدیمی میشن و از در واقع کارکردشون کاسته میشه. به همین دلیل یه مشکلی که ما در ایران داریم، خب پیام رسان دارن کارشونو میکنن، رشد ارگانیکشونو دارن انجام میدن، یه دفعه فیلترینگ تلگرام اتفاق میفته، یه در یک شب مثلا ترافیک مصرفی پیام رسان 10 برابر 20 برابر افزایش پیدا میکنه. من یه مثال از همین سری هفته گذشته بزنم، ما در پیام رسان خودمون ترافیک بله. مصرفی کاربرامون 30 برابر شد.
درست.
شما 30 برابر شدن ترافیک مصرفی در هر جای دنیا میتونه یک پیام رسان رو دچار مشکل کنه، هر نرم افزاری هست نه پیام رسان.
آینجی داری من از شما اجازه بدید نپذیرم، چون سال گذشتم با هم بودیم شما نشون دادید که ما داریم استقبال میکنیم، داریم افزایش میدیم. موضوع برنامه توانمندسازیه، یعنی میگم اون سونامی که سال قبل اومد موجب شد که حواس داخلی ها جمع بشه. چقدر رشد کردیم واقعا، چقدر آماده ایم ما؟
حالا همین رو خدمتتون میخوام بگم. خود در دوره قبل تقریبا پیام رسان ها از نظر ترافیک و اون چیزی که زیرساخت اتفاق افتاد، زیرساخت ارتباطی کشور،
درست،
تقریبا 10 برابر شد در چند، در حدود یه هفته ترافیک به سمتشون. خب خیلی ها مشکلاتی براشون پیش اومد که سریع رفع کردن.
درسته.
و همون پارسال هم در روزهای آخر اون هفته دیگه تقریبا همه پیام رسان ها فعال بودن.
آره فعال بودن.
امسال شرایط خیلی بهتر بود، یعنی ما در این هفته ای که گذشت و اینترنت کاملا قطع شده بود، بحث بین الملل، اکثر پیام رسان ها بین 20 تا 35 برابر افزایش ترافیک داشتن.
درست.
و خوشبختانه اکثر پیام رسان ها بجز یه سری اختلال های کوچیک تقریبا تونستن
سرویس تهیشون
ادامه
بدن. اجازه بدید آقای عسکری هم پاسخشون میدم بعد به شما برمیگرم. آقای انجدنی عزیز، آقای عسکری شما چند منتظر بودید دو دقیقه صحبت
کنید؟ من چون شما تعجب کردید میخواستم یه قسمتی از صحبت آقای انجدنی رو تایید کنم. ببینید این که میفرمایند 20 برابر و 30 برابر و سیستم تقریبا پایدار بود، جمله درستیه. چند وقت پیش تلگرام اعلام کرد که با یه هجوم کاربران سیستمش از دسترس خارج شد.
درسته.
تو کشور برزیل این اتفاق افتاد و فقط 5% رشد داشت کاربراش. اینی که آقای انجدنی عنوان میکنن که ما تجهیزات و زیرساخت‌های سخت افزاری و پهنای باند و بر اساس پیشبینی‌ها و یوزرهای موجود میبریم جلو و بر اساس پیشبینی‌ها توسعه میدیم، جمله درستیه. خب وقتی که به یک باره سر یک اتفاق امنیتی اینترنت قطع میشه و کاربران سلوشن دیگه ای ندارن و هجوم میارن به پیام رسان داخلی، واقعا این نکته هست و من باز جمله آقای انجدنی تایید میکنم، به غیر از اختلالات جزئی که قابل پیش بینی نبود.
درست.
چون بخشش به زیرساخت برمیگشت، مسیریابی اینترنت با توجه به قطع اینترنت بین الملل سخت شده بود برای DNS‌های داخلی. و خدمت شما عرض کنم که عدم شاید پیش بینی این حجم، خب ما به غیر از اختلالات جزئی که درست. شاید الان که میبینیم باید طبیعی جلوش بدیم اختلال خیلی جدی نداشتیم.
خب من خواهم داشت بخش دوم برنامه رو من بعد از اینکه پیامک هایی که ما برسیده رو همکار ارجمند خانم حسن‌پور در واقع ارائه کردن وارد فاز دوم میشیم که ببینیم واقعا از لحاظ ساختاری ما این قابلیت رو داریم که هر گونه اتفاق بیفته با آرامش به هموطنانمون خدمات ارتباط فضای مجازی رو بدیم. راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد. در خدمت شما هستیم. پیامک های مردم رو با هم دیگه بشنویم با اجرای سرکار خانم فاطمه حسن‌پور.
ما بشنویم پیامک های امروز همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو رو. خانم رشیدی از تهران برامون پیامک زدن و گفتن که بفرمایید حمایت های مالی از پیام رسان های داخلی مثل سروش و گپ چه نتیجه ای داشته؟ حالا چه تفاوتی بین نسخه های قدیمی و جدید این پیام رسان ها ایجاد شده؟ آقای حسنی از کرج پرسیدن خسارت کسب و کارهای اینترنتی که در ایام قطعی اینترنت به وجود آمد چگونه جبران خواهد شد؟ خانم یا آقای رضایی از تهران هم پرسیدن چرا پیام رسانه‌های بومی ما نمیتونن به راحتی امکان تماس صوتی تصویری رو برامون فراهم کنن؟ کندی و اختلال در اتصال به این شبکه‌ها کی حل میشه؟ آقای امید 18 ساله از شیراز خواسته بدونه اصلا چرا باید اطلاعات شخصیمون رو مخفی نگه داریم؟ چه خطراتی ما رو تهدید میکنه؟ و خانم الهی از تهران هم پرسیدن چرا پیام رسان سروش چند روزی از حالت انتشار خارج میشده؟
خب خوش آمد مجدد میگم به شما هموطنان ارجمند که شنونده و بیننده برنامه هشتگ گفتگو هستید. امروز برنامه‌مون از استودیو شماره 17 ساختمان شهدای رادیو براتون داره پخش میشه، هم به صورت تصویری هم به صورت صوتی. خوشحال و خرسند هستیم که این افتخار برای ما فراهم شده. موضوع برنامه ما ظرفیت و راههای تمام‌بندی پیام‌رسان‌های داخلی است. مهمانان ما جناب آقای میثم عسکری مدیر پیام‌رسان گپ، جناب آقای سید علیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی رسانه، مهمان تلفنی مون جناب آقای انجیدنی در واقع گپ هستن، مدیر پیام‌رسان گپ که سوالم از ایشون پرسیده پاسخ با هم بدن. اما در اینجا تعیین کننده محترم برنامه خانم بهریه اشاره می‌فرمایند راجبه روبیکا هم صحبت بکنیم. من میخوام راجع به این موضوع سوال بکنم. آقای آل داوود راجع به روبیکا صحبت کنید، بعد پاسخ سوالی هموطنمون که پرسیده بودن رو آقای انجیدنی ارائه خواهند کرد.
ببینید پیام‌رسان روبیکا مثل بقیه پیام‌رسان هایی که الان داره خدمات داره، البته یه اینتراکتیو مدیا هست بیشتر روبیکا، چون که هم قابلیت پیام‌رسانی داره، هم شبکه اجتماعی داخلش داره، هم ارائه خدمات ویودی و مسائل شبکه‌های ویدیویی داخل خودش داره و مسائل دیگه مثل مسابقات آنلاین. ارجحیتش
به نسبت پیام‌رسان فعلی چیه؟ ما همینایی که داریم آیا واقعا پاسخگو نیستن که حالا رو بهشون پیوسته؟
ببینید خیلی بحث میشه که آقا ما یک دونه پیام‌رسان داخلی داشته باشیم داخل کشور، ما که با این موافق نیستیم. میدونید چرا؟ چون ما الان در حال گذر هستیم. ببینید آقای اسماعیلی، ما در حال گذر هستیم از اینکه تا الان سرویس خارجی بدون رقیب با ببخشید فرش قرمزی که متاسفانه توسط بعضی از دستگاه‌ها جلوش پهن شده اومده خدمات داده. حتی اینو به شما بگم، همون CDN های تلگرام که سال قبل ازش گرفتن، همونا میذارن پیام‌رسان‌های داخلی، ما اینقدر مشکل پیدا نمی‌کردن پیام‌رسان‌هامون. ببینید ما سند داریم، من بذارید من این سند رو بگم بعد اون توضیح بگم. ببینید ما سند داریم، سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی. 4 جلسه شورای فضای مجازی رو این بوده، جلسه 36 تا جلسه 40، حالا ما آخرین جلسه‌ش هم 13/3/96 بوده. شما وقتی این سند رو میخونید خب میگید خب الحمدلله همه چی حل شد، رفته در شورای فضای مجازی، سند مسبب شده، منتشر شده و الان دیگه ما باید بیایم سراغ پیام‌رسان‌های داخلی. اما شما می‌بینید همون CDN هایی که به تلگرام داده شده بود به پیام‌رسان داخلی داده نشد. بعد اومدن حالا تبلیغات کردن که آقا ما 5 میلیارد وام دادیم، 5 میلیارد با چه شرایطی؟ شما وقتی رقابت حالا نابرابر ایجاد کردید، پیام‌رسان تلگرام بیش از 50,000 سرور خودش داشت، مثلا داشت داخل کشور هم یه تعداد زیادی CDN بهش داده بودن، بعد با اون سرعت داشت خدمات میداد. خب معلومه پیام‌رسانی که حالا 5 سال 6 سال از عمرش گذشته اومده اینقدر خدمات که خدمات مفت و مجانی گرفته، حداقل پهنای باندی که واسش مصرف شده مالیات واسش پرداخت نکرده، طبق قانون کشور فعالیت نکرده، خب حالا پیام‌رسان داخلی میخواد بیاد کار کنه. خیلی خلاصه بگم آیه اسماعیلی عزیز، ببینید روبیکا، آیگپ، گپ و بقیه سروش و پیام‌رسان های دیگه ای که اومدن به نظر من خوب اومدن وسط میدون. یعنی بچه هایی که من توی این پیام‌رسان ها دیدم بچه هایی بودن که اگر اینها چون توانایی نوشتن یک پیام‌رسان رو لبه تکنولوژی داشتن، اینا رزومه شون رو به هر کشوری توی دنیا بدن رو هوا میبرنشون. این رو به شما بگم، اینها الان من بگم مردونگی کردن، غیرت حالا ایرانی اسلامی گذاشتن، موندن داخل کشور، پیام‌رسان نوشتن. بعد حالا باز مثال میخوام بزنم، ما پیام‌رسانی الان داخل کشور داریم، چون میدونید حیثیتی ترین مبحث توی فضای مجازی بحث حریم خصوصی و پرداختای بانکیه.
بله،
ما الان پیام‌رسان داریم داخل کشور، 14 تا بانک داخلش هم تراکنش بانکی انجام